بفرمایید. آیه یکتا پرست، عرض سلام دارم خدمتون، سال نوتون مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که تعطیلات خوبی رو هموطنان سپری کرده باشن و در ادامه سال هم بهترین روزها رو تجربه کنن.
زنده باشین. بفرمایید بفرمایید.
به حضورتون که ارسام، خب همونطور که مستحضرتون، در واقع از 25 اسفند ماه همکاران من در سراسر کشور در حالت آماده باشه کامل بودن، یعنی بچه های اورژانس. حالا عمدتا تو این مواقع خاص از سال لغو مرخصی هستن و همه آماده باش در حال خدمت رسانی هستن که انشالله بهترین خدمت رو به هموطنان ارائه بدن. امسال هم از 25 اسفند در واقع تا روز گذشته ما بیش از 870 هزار تماس با شماره 115 داشتیم که خب 279 هزار موردش منجر به مأموریت شده، یعنی مواردی که نیاز بوده که در واقع آمبولانس اعزام بشه برای کمک به مصدومین حوادث یا کسانی که دچار بیماری یا موارد حالت‌های اورژانسی هستند. از این موارد متاسفانه نزدیک به 18%، یعنی 50 هزار موردش در واقع مأموریت‌های ترافیکی بوده که حالا به شکل‌های مختلفی تعدادی از این عزیزان به لطف خدا مصدومیت سطحی داشتن، همونجا در محل توسط همکاران من درمان شدن و یه تعدادشون هم نزدیک به 47,000 مورد رو همکاران مجبور شدن به مراکز درمانی انتقال بدن که خدمات درمانی رو در واقع به صورت تکمیلی در بیمارستان ها دریافت کنن. یک حالا آمار جالب همین هستش که 193 نفر از هموطنانی که طی این مدت دچار ایست قلبی تنفسی شده بودن، یعنی در واقع زندگیشون رو از دست داده بودن، در صحنه حادثه توسط همکاران من به زندگی برگشتن، احیا شدن و در واقع زندگی دوباره گرفتن. مأموریت ها عمدتا حالا در قالب خودروهای ناوگان امدادی ما بوده بسته به شدت حادثه‌ای که اتفاق افتاده. حالا نکات جالبش رو اگر من بخوام خدمت عزیزان گزارشی داشته باشم، ما 224 مصدوم رو طی 218 مأموریت اورژانس هوایی توسط بالگرد در واقع اعزام کردیم به مراکز درمانی و 52 مصدوم هم توسط آمبولانس دریایی که عمدتا در به اصطلاح مناطق حالا یا جزایر خلیج همیشه فارس هستن یا مناطق نزدیک خلیج فارس و دریای عمان، عزیزانی که زندگی میکنن یا به عنوان مسافر تشریف برده بودن، خدمات رو از همکاران من دریافت کردن. ما در مبادی ورودی و خروجی شهرها برای اینکه در واقع دسترسی نزدیکتری داشته باشیم، اگر حادثه اتفاق افتاد بتونیم سریعتر خودمون رو به بالین مصدومین برسونیم، ایستگاه‌های سلامتی رو داشتیم در کنار سایر عزیزان که 12,000 مورد مراجعه به این مراکز داشتیم. عزیزانی که دچار مشکل بودن به هر شکل مراجعه کردن و خدمات درمانی رو از همکاران من دریافت کردن و به مسیرشون ادامه دادن. در ادامه بله. مسیر هم به هر حال فکر میکنم هنوز به اصطلاح سفرهای بازگشت ادامه داره و بله. حالا شاید تا فردا همین سفرها ادامه داشته باشه. من حالا طبق معمول دیگه همه این خواهش ها رو که همه عزیزان در پلیس، آتش نشانی، هلال احمر، بچه های اورژانس و یگان های امدادی از هموطنان تا این مدت داشتن، باز هم فقط تأکید میکنم این روزهای آخر رو میدونم به هر حال خستگی سفر رو هم دارن توی جاده که دارن برمیگردن، حالا استراحت داشته باشن، دقت داشته باشن، توجه داشته باشن و عجله نکنن. انشالله با آرامش رانندگی کنن، با رعایت قوانین صحیح و سالم برگردن که انشالله بتونیم در ادامه مسیر دوباره روال عادی زندگی رو پی بگیریم.
انشالله. اما آیه یک تا پرست، به هر حال این حجم از کار و مأموریت ها نیازمند اینه که خود عزیزان و در واقع کادر اورژانس هم از یک روحیه خوب برخوردار باشن و بتونن سرپا باشن. روحیه بچه های اورژانس چگونه بود؟ چطور به هر حال خودشون رو سرپا نگه می داشتن؟ عید رو چگونه گذراندن و چه حال هوایی داشتین؟
ممنونم از توجهی که به این نکته دارید. خب مسلماً همکاران من حداقل اگر بخوام آمار خدمتون ارائه کنم، 50% مجبور بودن که حالا نوبتی تو شیفت باشن، یعنی عزیزی بله. که به هر حال سال تحویل در کنار خانوادش نبوده، عزیزی که حالا به هر حال مراسم 13 به در رو نبوده یا اونایی که دیگه در استقرار جاده‌ای هستن که به هر حال زمان کمتری رو تونستن به خانوادهشون بگذرونن در این ایام تعطیلات. و با توجه به تعداد ماموریت‌هایی هم که خدمتتون عرض کردم، به هر حال فشار سنگینی رو داشتن. البته به هر حال این ماهیت و طبیعت کار ماست، بچه‌ها عادت دارن به این فشارها و با عشق این کار رو انجام میدن. ولی من خواهشم هست از مسئولین، نه فقط بچه‌های اورژانس، تمام عزیزانی که تلاش می‌کنن حداقل در این 20 روز از وقت خانواده‌شون، از زندگی شخصیشون زدن و انرژی گذاشتن، مایه گذاشتن، بیداری کشیدن برای اینکه بقیه هموطنان ساعت خوشی رو داشته باشن، فکر می‌کنم جا داره که بیشتر دیده بشن. بچه‌های پلیس، بچه‌های آتش‌نشانی، بچه‌های هلال احمر و بچه‌های اورژانس و عزیزان کادر درمان. ببینید شما مأموریت هایی که در طول سال به صورت روتین داری، یک سری مأموریت های عادی هست. به هر حال عزیزی که حالا دچار بیماری های خاص شده، سکته های قلبی مغزی شده، ولی در این ایام یه سری بیماری ها و یه سری مراجعات و شکایات تشدید میشه. یعنی فرض کنید تصادفات جاده ای معمولا مصدومی که ما میبینیم مصدوم معمولی نیست، بسیار بله. استرس سنگینی رو به هموطنان، به بچهای اورژانس وارد میکنه، به یگانهای امدادی که دارن امداد رسانی میکنن وارد میکنه و این استرس های خستگی مضاعفی براشون ایجاد میکنه. امیدوارم بچه‌ها رو ببینن دیگه، به هر حال باید جبران بشه این تلاشی که دارن میکنن، تقدیر بشه، قدردانی بشه. من تشکر میکنم از بچهای رسانه که حالا همیشه کنار ما هستن، شما هم که با این سوالتون بزرگواریتون رو نشون دادی و بزرگواری مجموعه رسانه، همین که به فکر بچه‌ها هستین یک دنیا ارزش داره، خستگیشون رو در میبره. از من میخوام که ببینن به یک شکلی به هر حال این زحمات بچه‌ها نادیده گرفته نشه.
آیه یک تا پرست، حالا ما به هر حال بر اساس اون رسالتی که رادیو گفتگو داره و باید یک کمکی بکنیم به توسعه کشور و به بخش‌های مختلف، من می‌خوام در واقع سوال بعدم رو هم این گونه بپرسم، چون از گزارش‌های در واقع اورژانس در این ایام احتمالاً از شما بسیار پرسیدن و شما هم صبورانه و خوب جواب دادین. می‌خوام بفرمایید که مجموعه اورژانس آیا برای سال جاری نیازی و ملزوماتی دارد که بشه از این راه اعلام بکنید و در واقع به گوش دست اندرکاران برسه؟ و اگر خبر خوب و خوشایندی در مجموعه اورژانس در واقع امکان داره که در طول سال جاری بشنویم، از الان این آمادگی رو بدید و این اعلام رو داشته باشید که ما با یک در واقع خبر خوب بتونیم با شما خداحافظی کنیم.
خدا خیرتون بده. ببینید خب در طول ایام مسئولین محترم اومدن در واقع تو سازمان اورژانس در ستاد مرکزیش و بازدید کردن، یعنی اون مرکز کنترل هدایت عملیات بحران رو که آمار کل کشور در اون اتاق جمع میشه و تصمیم گیری میشه برای بحران‌های بزرگ، برای حوادثی که داره اتفاق میفته، دیتایی که جمع میشه و کمک میکنه که بر اساس اون بتونیم مدیریت کنیم حوادثی رو که ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اومدن در واقع این مرکز رو دیدن و از به اصطلاح اطلاعاتی که اونجا داره جمع‌آوری میشه، کاری که برای تحلیل آماری این اطلاعات داره به اصطلاح انجام میشه، بازدید کردن. خب مسلماً حالا همونطور که طی سال گذشتم خدمت عزیزان عرض کردیم، به هر حال ما چالش‌هایی داریم. ما از نظر منابع انسانی بچه‌ها تو کمبود هستن و فشار، تحت فشار هستن و گاهن باید کار چند نفر رو انجام بدن در بعضی از شرایط خاص، که خب دکتر به خدمت شما که ارزم معاون اجرایی رئیس جمهور تشریف آوردن، از نزدیک بازدید کردن و قول دادن که ما مجوز داشته باشیم که 5500 نیروی جدید رو استخدام کنیم، که این در واقع یک انرژی تازه‌ای در واقع به سیستم اورژانس خواهد دمید و کمک میکنه که فشار کاری از بچه ها برداشته بشه، نیروهای تازه نفس وارد بشن. همینطور در واقع مشکلات دیگه‌ای که داریم بحث ناوگانمون هست، که خب همونطور که بارها شنیدید ما 3000 آمبولانس فرسوده داریم که جدای این که خدمت رسانی رو با مشکل مواجه میکنه، در واقع خدماتی که هموطنان باید دریافت کنن رو هم کیفیتش رو پایین میاره. و خب حالا خود مجموعه وزارت محترم بهداشت ورود کردن و قولهایی رو به ما دادن. عزیزانمون در مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت درمان به اصطلاح مساعدت کردن برای اینکه بتونیم بودجه های خاصی رو برای خریداری آمبولانس و تجهیز ناوگانمون، نوسازی ناوگانمون داشته باشیم. روی بحث منابع انسانی هم دریافتی بچه ها و شرایط کاریشون، سختی کار بچه ها و به اصطلاح اون امتیازاتی که دریافت میکنن واقعا در سیستم سلامت اگر بخوایم بهش اشاره کنیم واقعا در کف هست. یعنی شاید بیشترین انرژی رو به عنوان خط مقدمه درمان با کمترین دریافتی بچه‌های اورژانس دارن انجام میدن. قول‌هایی رو دادن تا این سال‌ها تا حالا محقق نشده و امیدواریم که امسال یعنی سال 1404 در این حوزه هم بتونیم مطالبات به حق بچه‌ها رو بگیریم که بچه‌ها هم با انرژی بیشتر در واقع بتونن در خدمت مردم باشن، مشکلات معیشتیشون به حد اقل برسه که بتونن تمام فکرشون رو بذارن تو مسیر خدمت برای خدمت بهتر مردم.
انشاءالله. ممنونم از شما آقای یکتاپرست و براتون آرزوی سالی خوب داریم.
پاینده باشید در فناتون.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خب این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم با برنامه بهار در بهار تا حدود ساعت 18 در خدمت شما هستیم.
صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. از سمت عاشقی پیک سوا رسید، از کوی روشنی باد سحر وزید، در صبح ناگهان گل داده از جان، لبریزم از نشاط، سرشارم از امید. شب به یاد ایت شب را نخفتم، از شوق وصل دوست چشمم نیارمید. باید ستاره شد، نوری دوباره شد، باید که پر گشود، باید که پر کشید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. از سمت عاشقی پیک سوا رسید، از کوی روشنی باد سحر وزید، در صبح ناگهان گل داده از جان، لبریزم از نشاط، سرشارم از امید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید.
خب مجدد برگشتیم به استدیوی برنامه بهار در بهار و نوبتی هم باشه نوبت گفتگو با آقای دکتر حمید یزدانیان هستش، همکار خوبمون در شبکه رادیوی گفتگو، از مجری کارشناسان این شبکه و کارشناس در حوزه کتاب که در ایام نوروز و در این برنامه هر روز یک کتاب رو به ما معرفی می‌کردن. بریم امروز ببینیم چه دارن برای معرفی. آقای یزدانیان سلام، عصر بخیر.
عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب‌عالی و همکاران عزیز و همچنین شنوندگان محترمی که این روزها با ما بودن و با پیام‌هاشون خلاصه باعث دلگرمی ما بوده.
بله واقعا هم این دلگرمی رو ما همه احساس می‌کردیم و خوشحالیم و افتخار می‌کنیم به اون. بفرمایید چه خبرهای یزدانیان، چه می‌کنید؟
خدمتتون که ما امروز جناب فیروزی سه تا استان رو رد کردیم و رسیدیم تهران دیگه.
خب به سلامتی.
بله مسیر من داشتم به این فکر می‌کردم که بالاخره یه استان محرومی مثل خراسان جنوبی وقتی جاده‌هاش خرابه آدم خیلی حس نامناسب بهش دست نمیده، میگه استان کمتر برخورداره، استان محرومه، حاشیه است، تردد شاید زیاد نباشه اونجا، ولی وقتی آدم میاد یزد و بعد میاد جاده های استان اصفهان رو میبینه و جاده های قم رو میبینه و میرسه وارد تهران میشه، این شاهراه اصلی که کل استان های جنوبی و جنوب شرقی دارن ازش میگذرن و میان وارد تهران میشن، وقتی کیفیت نامناسب این جاده رو میبینه آدم واقعا تأسف میخوره و جا داره که بالاخره نفت کنیم یه مقدار این وضعیت رو. ما پویش نه به تصادف گذاشتیم و کلی هم انرژی گذاشتیم که تصادف نشه، از کیفیت بد خودروها گفتیم تو این مدت که باعث تلفات جاده‌ای میشه، ولی یه بخشی از این تلفات ناشی از کیفیت نامناسب جاده است. من واقعا دیشب که داشتم می اومدم، حالا یه بخشش هم روز اومدم توی این مسیر، جاده ها واقعا خوب نیست توی این استان هایی که تردد خیلی زیاده توی این استان ها. شما یزد یه شاهراه تقریبا از جاهای مختلف میان وارد یزد میشن، از یزد میان سمت این اتوبان میان به سمت تهران. بعضی جاها علائم راهنمای رانندگی کم، خیلی بعضی جاها خیلی تاریکه در طول شب که میان، بعضی جاها واقعا نیاز به مرمت داره. من نمیدونم سازمان راهداری کشور چی کار میکنه، خیلی یه جاهای خیلی واضح خرابه، یعنی شما تو جاده هی باید مراقب باشی که توی چاله چوله ها نیفتی.
بله.
خب این انحراف به راست و انحراف به چپ برای تو چاله نیفتادن خودش باعث تصادف میشه، خودش باعث واژگونی خودرو میشه. یه سری نقاط حادثه خیز بوده در سالهای گذشته که تلفات دادیم ما اونجا تو نقاط حادثه خیز، اینا بالاخره باید اصلاح بشه دیگه. نمیدونم، خط کشی نداره و از جا جالبه. مثلا من یه بخشیشو شب اومدم، دیشب نور نیست، جالبه تو جاده، یعنی نور روشنایی وجود نداره، علائم راهنمایی رانندگی هم وجود نداره، خط کشی هم نیست. یه دفعه به یه نقطه‌ای میرسه آدم که نمیدونه کجا داره میره. و فکر میکنم که واقعا یه همتی باید در سال جاری حتما داره رفع این عیوب جاده انجام بشه، اگر میخوایم آمار تلفات جاده ای اون از این 20,000 کاهش پیدا بکنه.
بله.
حتما باید توی این حوزه سرمایه گذاری بکنه انشالله دولت.
بله. و آقای یزدانیان، اون هم در کشوری که نیروی انسانی فراوان داره و کلی آدم جویای کار، کلی شرکت های در واقع مهندسی، شرکت های عمرانی داریم، کلی منابع و معادن داریم، میتونیم تولید نفت و قیر بکنیم، میتونیم تولید در واقع ماسه و سیمان داریم، میتونیم در واقع همه آنچه که ملزومات در واقع این راه ها هست، و کلی نیروی خورشیدی که میشه با در واقع انرژی های پاک، انرژی های تجدیدپذیر در واقع جاده ها رو تغذیه کرد، در شب ها در زمانی که جاده تاریک میشه از در واقع این نورها استفاده کرد، و در کنارش هم خب مردم ما که اینقدر نجیب و خوب عوارضشون رو پرداخت میکنن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن. ما یه پفک هم میریم میخریم، اول یه مالیات داریم به دولت میدیم. واقعا این موضوعی که شما میفرمایید یک کمی باید مایه شرمساری این مسئولان باشه. امیدوار.
کار پرهزینه ای هم نیست، این که برخش ما یه خطکشی مناسب بشه تو این بخشی از جاده که خطکشی نزده، این خیلی هزینه بر نیست. این که ترمیم بشه این چاله چوله های جاده، بله، کار پرهزینه نیست. این که بقول شما از انرژی خورشید استفاده بکنیم، اون جایی که تاریکه رو بالاخره یه لامپی بذاریم، یه اتفاق اینجوری بیفته، به نظر میسه خیلی کار پرهزینه نیست، یه مقدار همت میخواد که
دقیقا.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. و اما در مورد کتاب،
بله،
ما امروز با عزتون خلاصه در آخرین روز معرفی کتاب از جناب بنی صفار اجازه گرفتیم که یکی از کتاب‌های خودم رو معرفی بکنم.
خب بسیار عالی. بسیار عالی. خب بفرمایید.
سال سرمایه‌گذاری برای تولید هم هست، من یه موضوع رو انتخاب کردم، یکی از کتاب‌هامو انتخاب کردم که به این حوزه مرتبط هست.
بله.
عرض کنم خدمتتون که در سال 89-90 دانشگاه عالی دفاع ملی که در درباره ما این دانشگاه نوشته شده هدف تربیت مدیران راهبردی برای نظام هست، از مدیران ارشد دولتی میگیره و اونور هم از مدیران ارشد نظامی، ترکیب این شکلی اونور نظامی و ستاد کل نیروهای مسلح ارتش و سپاه و اینها هستن. اینور اصلا خدمت شما که از مدیران ارشد کشوری میگیره، مثلا من در زمانی که وزارت کشور بودم اون سالها بخشدار ما رو هم قبول نمیکردن، میگفتن نه یا دکترا بخونه چون مدیر راهبردی تلقی نمیشه، فرماندار به بالا میتونن بیان، مدیران کل ستادی استانداری و وزارت کشور میتونن بیان. یه هدف این شکلی دانشگاه عالی دفاع ملی داره، صرفا هم در مقطع دکترا از مدیران ارشد جذب میکنه. یه پروژه ای رو در سال 90 اینا شروع کردن و یک سری رساله دکتری با این عنوان انتخاب کردن، الگوی راهبردی اداره امور سه نقطه بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قوانین و بخشنامه ها و تجارب 30 و چند ساله نظام. اون زمان 32 ساله بود نظام. بالاخره گفتن ما بیان تجارب این 30 و چند سال نظام رو به کمک یکی از مدیر، به کمک مدیرانی که تو این حوزه ها کار کردن مکتوب و مدونش بکن. که من تو موضوعات مختلف بودم، بحث فرهنگی بود، اقتصادی بود، اجتماعی بود، سیاسی بود، مثلا بحث انتخابات بود، نفت بود، کشاورزی بود، در اصطلاح خدمت شما که حوزه سینما بود، تئاتر بود، بحث نیرو انتظامی مثلا ما تو این سال‌ها چی کار کردیم، بحث نظامی و امنیتی و اینا بود. من موضوعی که انتخاب کردم بحث ایرانیان خارج از کشور بود اونجا در دانشگاه عالی دفاع ملی، که نهایتا در سال 95 شد یه رساله دکتری و تبدیل به کتاب شد، عنوان الگوی راهبردی اداره امور ایرانیان خارج از کشور بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قوانین و بخشنامه‌های موجود تا اون مقطع و تجارب مدیران نظام در این حوزه. ما اومدیم گفتیم که جمهوری اسلامی الگوش چیه، بنا هم این بود که این تجارب در اختیار کشورهای حوزه مقاومت قرار بگیره، یعنی عراق اگر اون مسیر رو طی کرده و به اینجا رسیده بتونه تجربه ما در بحث ایرانیان خارج از کشور و حالا موضوعات دیگه‌ای که دوستان ما انتخاب کردن استفاده بکنه. یعنی عراق هم بالاخره در دوره صدام یه سری مهاجر داشت، مجبور شدن برن از اون کشور و فلان، وقتی به ثبات میرسه عراق اینا میخوان برگردن. ما تجربه‌ای که در سال 57 داشتیم و این چکر بکنه و در اختیار حداقل کشورهای حوزه مقاومت قرار بده. یک کتاب حدوداً 400 صفحه‌ای شده که من تیتروار بعضی از این برداشت‌ها رو بگم که احتمالاً برای امسال و سال سرمایه‌گذاری برای تولید شاید مناسب باشه. اول از همه خدمتتون که ما با یه قشر یه جمعیت شاید مثلا 7 میلیونی ایرانی خارج از کشور مواجه هستیم، در این سال‌ها مهاجرت کردن قبل از انقلاب، در دوران دفاع مقدس، در دوران سازندگی، بعدها مهاجرت کردن، که یه بخشی از اینها واقعا نخبگانی بودن که شرایط اونور رو بهتر دیدن، مناسبتر دیدن، دانشگاه‌های برتر کشور بودن در داخل کشور، نخبگانی بودن که به هر حال به هر دلیلی ما با این مشکلات و تحریم‌هایی که داشتیم مهاجرت کردن. بخشی از اینها سرمایه‌دارانی بودن و کسانی بودن که اون شرایط متلاطم بعد از انقلاب و دوران دفاع مقدس رو نتونستن بالاخره تحمل کنن در داخل کشور و مهاجرت کردن. جهت استعدادتون سرمایه برآورد سرمایه ایرانیان خارج از کشور چیزی حدود 2000 میلیارد دلاره. یعنی برآوردی که میکنه میگن ایرانیان خارج کشور 2000 میلیارد دلار سرمایه دارن. اینو مقایسه بکنید با آماری که در مورد اقتصاد ایران میگن، کل بورس ایران جناب فیروزی 100 میلیارد دلاره. ایرانیان خارج کشور 2000 میلیارد دلار سرمایه دارن. کل اقتصاد ایران رو میگن 400 میلیارد دلار ارزش اقتصاد ایران. 5 برابر این میشه سرمایه‌ای که در اختیار ایرانیان خارج کشور هست. متاسفانه من در حالا کتابم هم آوردم، وجود که باید شاید توجه نشده برای این جذب این سرمایه، یه بخشیش عوامل خارجیه، همین تحریم ها و مشکلات اینجوریه، یه بخشیش تجارب ناموفق ماست در داخل کشور که در این حوزه نتونستیم خوب کار بکنیم. من خب جستجو بکنم شنوندگان عزیز میبینم من توی حوزه خیلی صحبت کردم، جای مختلف مصاحبه کردم، مطلب نوشتم، مقاله نوشتم، کتاب های مختلفی رو من منتشر کردم. این کتاب توسط دانشگاه عالی دفاع ملی منتشر شده، ولی من در نشر شهر سلسله کتاب در حوزه ایران خارجی هم منتشر کردم و خیلی جاها اشاره کردم که ما متاسفانه تیم سالها خوب عمل نکردیم و میتونستیم از ظرفیت این ایرانیان خارج کشور و از این سرمایه برای توسعه اقتصادی خودمون به خوبی استفاده بکنیم که ضعف داریم جای خود. حالا بر اساس این گفتمان ولایت فقیه، قوانین و بخشنامه‌ها، تجارب این سال‌ها، یه سری نکاتی رو من به عنوان جمع‌بندی خدمتتون میگم تو این فاصله اگر فرصت دارم.
حتما بفهم.
در بحث گفتمان ولایت فقیه من اومدم همه فرمایشات حضرت امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو استخراج کردم به عنوان گفتمان ولایت فقیه و صحبت‌های مقام معظم رهبری رو هم در دوره ریاست جمهوریشون و هم بعدها که رهبر نظام بودن و تا مقطعی که حالا من کار کردم سال 91 و 2 که داشتم کار این رساله رو انجام میدادم، همه اینها رو دور هم گذاشتم و کل مباحثی که حضرت امام و مقام معظم و رهبری فرمودن شد به عنوان گفتمان ولایت فقیه. تو گفتمان ولایت فقیه من اینها رو، حالا پرسشنامه‌ها رو بین کسایی که تو این حوزه کار کرده بودن، دوستان وزارت خارجه، دوستان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دوستانی که در اون شورای ایرانیان خارج کشور کار کرده بودن، مدیرانی که تجربه داشتن و تخصص داشتن، رایزنی‌های علمی، رایزنی‌های فرهنگی، رایزنی‌های بازرگانی، اقتصادی، اینها توضیح کردن پرسشنامه بدید خبرگان و به نتیجه رسیدیم که حالا تو این حوزه گفتمان ولایت فقیه اولین کاری که جمهوری اسلامی باید بکنه و اهمیت داره مقابله با واگرایی ایرانیان مقیم خارج از کشور نسبت به جمهوری اسلامی. یه اتفاقی که افتاده متاسفانه هر کی که حالا به هر دلیلی مهاجرت کرد یه جوری در داخل کشور نگاه منفی بهش ایجاد میشه. این نگاه منفی باعث میشه که هی این روز به روز از کشور و ملت و نظام جمهوری اسلامی دور بشه، در صورتی که ما باید مقابله بکنیم با این واگرایی. یه تجربه ای هم من از مکزیک اینجا ذکر کردم توی کتاب که اونها هم مکزیکی‌ها هم بیشترین مهاجرشون به آمریکا است دیگه، ما هم بیشترین مهاجرمون تقریبا 35-40% مهاجرمون شد به سمت آمریکا رفته در سالهای پس از پیروزی انقلاب، که البته قبل از انقلاب هم بوده. اونها هم یه مطالعاتی که انجام دادن به همین جمع‌بندی رسیدن که اولین کاری که باید ما بکنیم اینه که واگرایی نداشته باشن. مکزیکی‌هایی که رفتن آمریکا واگرایی نداشته باشن نسبت به کشور مکزیک و بشه از ظرفیت اینها برای توسعه مکزیک استفاده کرد. در گفتمان حضرت امام و مقام معظم رهبری هم این نکته برجسته است و از نظر مخاطبین خبره‌ای که من باشون مصاحبه کردم و پرسشنامه بهشون دادم یکی از اولویت‌ها اینه که این اتفاق باید بیفته. دیگه در گفتمان ولایت فقیه عدالت در توجه به همه ایرانیان خارج از کشور برجسته شده، حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور. ببینید الان کشورهایی که حالا تجربه بیشتر حکمرانی دارن و سالها کار حکمرانی کردن نسبت به اتباع خودشون در سایر کشورها خیلی حساسه. اگر الان برای یه تبعی اروپایی در ایران اتفاقی بیفته، برای یه تبعی آمریکایی یه اتفاقی بیفته، دیدید چقدر بسیج میشن برای حمایت از اون تبعی کشور خودشون. ما متاسفانه کمتر به این حوزه توجه کردیم. مورد تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبری هست که باید از اتباع خودمون در سایر کشورها حتما حمایت بکنیم و اگر مشکلی براشون پیش اومد حتما باید جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو بذاره برای رفع مشکل هموطنش که در خارج از کشور هست. دیگه از توصیه‌های امامین انقلاب توصیه به قانون مداری ایرانیان خارج از کشور هست. تأکید می‌فرمایند که چون شما نماینده یک کشور با فرهنگ هستید، یک کشور با تمدن هستید، اونجا عملکرد شما، کار شما رو به حساب جمهوری اسلامی و ایران می‌ذارن و ملت ایران می‌ذارن. تأکید بر قانون مداری اونها شد. در بحث قوانین و بخشنامه ها این شورای عالی ایرانی خارج کشور که تشکیل شد و الان متأسفانه کمتر فعال هست، مورد تأکید خبرگان بود که من باشون مصاحبه کردم و پرسشنامه بهشون دادم که این شورای عالی باید فعال بشه. ببینید یه استانی که مثلا فرض کنید الان خیلی از استانهای ما جمعیت 600,000، 500,000، 700,000، زیر 1,000,000 هم خیلی از استانهای ما. برای 1,000,000 ما استاندار گذاشتیم، 5-6 تا نماینده مجلس گذاشتیم، 100 تا سازمان و اداره کل و مدیر کل و فلان اینا دارن کار میکنن برای اون استان که 500,000-600,000 رو مدیریت بکنن. ولی 7,000,000 ایرانی توی خارج کشورن، ما متأسفانه برای اینها ساز و کار درست و حسابی نداریم که به مسائل و مشکلات اینها توجه بشه. اینا توی وزارت علوم کار دارن، برای مدارکشون توی وزارت آموزش پرورش کار دارن، وزارت بهداشت کار دارن، نظام وظیفه کار دارن، ثبت احوال کار دارن، بیمهشون کار دارن، کار مختلفی توی چیز هست، برای ساختار مناسب متأسفانه برایشون وجود نداره، باید حتما